26 برانوین، یک شنبه 4 نوامبر 10 صبح. من خانم مکالی و مادرم در دفتر آنتیل پروون هستیم. سالن کوچکی است. چندین میز دارد که کنار هر کدام حداقل 2 نفر ایستادند. همه یا دارند با تلفن حرف میزنند یا دارند با کامپیوترهایشان کار میکنند. بعضی ها هم هر دو کار را با هم انجام میدهند. بالاخره الی میآید و ما را به اتاق کوچکی هدایت میکند. میگویم برای یک شنبه خیلی شلوغه. به نظر می آید موهای الی از وقتی که او را در برنامه میخائیل پاورز دیده بودم چند اینچ بلندتر شده. آنها را بالا زده. دستش را به موهایش که شبیه دانشمندهای دیوانه است می کشد و موهایش را بالاتر هم می برد. که یک شنبه شد. به اندازه کافی صندلی در اتاق نیست، پس من روی زمین می نشینم. الی می گوید عذر می خوام. میتونیم سری کارمون رو تموم کنیم. اول از همه خانم مکالی، بابت دستگیری پسرتون متاسفم. نیت فعلا فقط بازداشت شده و هنوز اونو به زندان نفرستادن که این خودش خبر خوبیه. همونطور که به برانوین گفتم کار زیادی از دست من بر نمیاد، اما اگر تمام اطلاعاتی که دارید رو به من بدین میتونم بهترین پیشنهادات رو بدم و بگم که باید چی کار بکنید. خانم مکالی خسته به نظر میآید، اما این بار کمی به خود رسیده. شلوار جین و ژاکت پشمی خاکستری رنگی پوشیده. مادر خودم هم در لباسهای همیشگیش است. شلوار چسبان شیک، پوتینهای بلند، ژاکت کشمیری و شالی که به زیبایی گره زده شده. آن دو زمین تا آسمان با هم فرق دارند. خانم مکالی دستش را روی حاشیه ژاکت رنگ رو رفتهش می گذارد، انگار که تازه متوجه این تفاوت شده است. می گوید
خب این چیزیه که به من گفتن. مدرسه تماسی دریافت کرده مبنی بر این که توی قفسه نیت مواد پیدا.
الی میپرسد از چه کسی؟ و داخل دفترچه یه زرد رنگش مینویسد
اینو نگفتن، فکر کنم ناشناس بوده، اما به هر حال جمعه بعد از مدرسه رفتن تا قفسش رو بررسی کنن. هیچ مواد یا همچین چیزی پیدا نکردن، اما کیفی پیدا کردن که داخلش قمقمه ی آب سایمون و یک اپیپن بوده، به علاوه تمام اپیپن هایی که روز مرگ سایمون از بهداری دزدیده شده بود.
با تارهای زمخت فرش بازی میکنم. به این فکر میکنم که چند بار به خاطر این از عدی سوال پرسیده بودند. کوپر هم همینطور. برای چندین هفته فقط درگیر این موضوع بودند. امکان ندارد نیت، حتی اگر هم که گناهکار باشد، حماقت کند و آن وسایل را در قفسه خود بگذارد. الی آهی میکشد. هنوز دارد به دفترچه‌اش نگاه میکند. خانم مکالی ادامه میدهد.
پس پلیس هم وارد ماجرا شد و شنبه صبح با حکم تفحص خونه رو گشت. داخل کمد نیت کامپیوتری رو پیدا کردن با یه دفترچه یا یه همچین چیزی. متن همه پستایی که بعد از مرگ سایمون از تامبلر منتشر می شد داخل اون دفترچه بود.
سرم را بلند می کنم و متوجه نگاه مادرم می شدم. ناراحت است و می دانم که دلش به حال نیت می سوزد. سرم را تکان می دهم. هیچ کدام از اینها را باور نمی کنم. الی دوباره آهی می کشد. این بار سرش را بلند می کند، اما چهرهش هنوز حالت آرامش و خونسردی خود را حفظ کرده. هیچ اثر انگشتی پیدا نکردن؟ خانم مکالی می گوید
نه.
به آرامی آهی می کشم. الی می پرسد خب نیت درباره اینا چی میگه؟ خانم مکالی میگوید
میگه اصلا نمیدونه چطور این وسایل از قفسه و خونه سر در آوردن.
الی میگوید خیلی خب، قبل از این قفسه نیت رو گشته بودن؟
من نمیتونم.
الی به من نگاه میکند.
میگویم چرا گشته بودن؟ نیت گفت اولین روزی که از ما سوال پرسیدن قفسش هم گشته بودن، هم قفسش و هم خونهشونو. پلیس با سگ و اینجور چیزا اومده بود و دنبال مواد میگشت. البته هیچ چیزی پیدا نکردن.
با تردید نگاهی به مادرم میاندازم، بعد رو به الی میکنم و میگویم
اثری هم از وسایل سایمون یا کامپیوتر نبود.
الی از خانم مکالی میپرسد در خونتون در حالت عادی قفل دیگه؟
هیچ وقت قفل نیست. فکر نمی کنم که دیگه در ورودی حتی قفل داشته باشه.
صدایش صاف نیست.
بازپرس بخش قضایی می خواد که نیت به زندان منتقل بشه. میگن حضور نیت در جی دی سی خیلی خطرناکه.
درد شدیدی را در قفسه ی سینه هم احساس می کنم. الی صاف می نشیند و برای اولین بار می بینم که نقاب بی حالتی را بر می دارد و کمی احساسات نشان می دهد. ترس در چهرهش مرا به وحشت می اندازد.
نه 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 نه، این فاجعه است. ببخشید ولی وکیلش داره چه غلطی می کنه؟
هنوز وکیلش رو ندیدی؟
از صدای خانم مکالی معلوم است که دارد به سختی جلوی گریه‌اش را می‌گیرد.
یکی تعیین شده، اما هنوز نتونستیم باهاش ارتباط برقرار کنیم.
الی با ناراحتی خودکارش را می‌اندازد.
داشتن وسایل سایمون اتفاق خوبی نیست. اصلا خوب نیست. مردم با چیزایی کمتر از این مجرم شناخته میشن. اما طوری که این مدارک رو پیدا کردن، نه 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 نه، خوشم نمیاد. راهنمایی ناشناس، وسایلی که قبلا اونجا نبودن و ناگهان سر از اونجا در آوردن. آره، اونم جاهایی که دسترسی بهشون خیلی هم سخت نیست. قفل قفسه ها رو خیلی آسون میشه باز کرد.
بازپرس بخش قضایی میخواد نیت در سن 17 سالگی به زندان منتقل بشه.
وکیلش بهتره بره بمیره.
دستی به صورتش میکشد و میگوید
آخ لعنتی برامفین، این تقصیر توه.
هر حرفی که الی میزد حالم را بدتر و بدتر میکرد، به جز این. حالا فقط گیج شدم.
من چیکار کردم؟
تو منو متوجه این پرونده کردی و حالا باید قبولش کنم. وقتشم ندارم، اما مهم نیست. خانم مکالی، میتونین وکیلتون رو عوض کنین؟
خدایا شکرت.
خانم مکالی با خوشحالی سرش را تکان می‌دهد و الی آه می‌کشد. شتاب زده می‌گویم
من می‌تونم کمک کنم و ما داشتیم یه نگاهی به
می‌خواهم به الی درباره کامروی قرمز بگویم، اما دستش را بالا می‌برد و ادامه نمی‌دهم. صبر کن برمین، صبر کن. اگه قرار باشه من پرونده لیتو قبول کنم، پس نمی‌تونم با افراد دیگه‌ای که به این ماجرا مربوط میشن صحبت کنم. ممکنه چیزی پیدا کنم که بر علیه تو باشه. در ضمن ممنون میشم که تو و مادرت برید بیرون تا بتونم درباره جزئیات با خانم مکالی صحبت کنم.
اما من
با ناراحتی به مادرم نگاه میکنم. سرش را تکان میدهد، از جایش بلند میشود و کیف دستیش را روی شانه اش میگذارد.
حق با ایشونه برامفین، دیگه باید بقیه یه کارا رو به عهده خانم مکالی و آقای کلاین فلتر بذاری.
لبخند میزند و به خانم مکالی میگوید
موفق باشی. ممنونم و هم ممنون از تو برامفین.
باید احساس خوبی داشته باشم. عملیات با موفقیت انجام شد، اما حس خوبی ندارم. الی نیمی از کارهای ما را نمیداند و حالا چطور میتوانم به او بگویم؟ عدی، دوشنبه، 5 نوامبر، 6:30 بعد از ظهر. تا دوشنبه همه چیز به طرز عجیبی به حالت عادی برمیگردد. در واقع عادی جدید.
عادید؟
در مجموع میخواهم بگویم که با مادر و اشتون پشت میز برای شام نشسته ایم. خیابان خالی از هر گونه خبرنگاری است و وکیلم هم به من زنگ نمیزند. مادرم کمی غذای مانده ی تریدر جو را گرم میکند و جلوی من و اشتون میگذارد. بعد هم لیوانی پر از نوشابه به رنگ زرد قهوه‌ای در دستش می‌گیرد و بین ما می‌نشیند.
من چیزی نمی‌خورم.
البته ما هم چیزی نپرسیده بودیم.
می‌خوام رژیم بگیرم.
اشتون بینیش را می‌گیرد.
مامان، این که لیموناد با شیره افرا و فلفل نیست، هست؟ خیلی چندش آوره. میگه چی کار کنم؟
جرعه ای از نوشابهش را می نوشد و دستمالی به لبش می کشد. به موهای رنگ شده اش نگاه می کنم. ناخونهای قرمزش و لباس چسبانش. یعنی من هم 20 سال دیگر به همچین آدمی تبدیل می شدم. فکر به آن اشتهایم را کورتر هم می کند. اشتون تلویزیون را روشن می کند و اخبار دستگیری نیت و مصاحبه الی کلاینفلتر را تماشا می کند. وقتی که عکس نیت نمایش داده می شود مادر می گوید
پسر جذابیه، خیلی بد شد که قاتله.
شامم را کنار می زنم. اشاره به این که ممکن است پلیس در اشتباه باشد بیفایده است. مادر خوشحال است چون پولی که برای وکیلم کنار گذاشته بودیم هم تقریبا تمام شده. زنگ در به صدا در می آید. اشتون دستمالش را مچاله می کند و کنار بشقابش می گذارد. می گوید
من میرم ببینم کیه.
چند ثانیه بعد مرا صدا می زند و مادر با تعجب به من نگاه می کند. هفته هاست که هیچ کس برای ملاقات با من به خانه ایمان نیامده. به جز خبرنگارها که خواهرم همیشه آنها را رد می کند. مادر همراه با من به سمت در می آید. اشتون در را باز می کند تا تی جی داخل شود. با تعجب به اون نگاه می کنم و می گویم
سلام، اینجا چی کار می کنی؟
می گوید دفتر تاریخ تو توی کیفم پیدا کردم، مال توه درسته؟ تی جی دفتر خاکستری رنگی را به من می دهد.
آره ممنون، اما می تونستی فردا به من بدی.
ولی خب امتحان داریم.
درسته.
گفتن این که دیگر امیدی به گرفتن نمره خوب در امتحاناتم ندارم بیفایده است.
تو چطور فهمیدی که من کجا زندگی میکنم؟
میگوید از دفتر مشخصات استفاده کردم. مادرم به تیجی زل زده و تیجی با احترام به او نگاه میکند.
سلام، من تیجی فارستر هستم، هم کلاسی عدی.
مادرم لبخند میزند و با او دست میدهد. به چال گونه و ژاکت فوتبالش دقت میکند. یک جورهایی میتوان گفت تی جی یک نسخه از جیک است، با پوست تیره تر و انحراف بیشتر بینی. باید تا مادرم کار به دستم نداده هرچه زودتر تی جی را از اینجا دور کنم. میگویم
خب بازم ممنون، بهتره من برم درسمو بخونم، فردا میبینمت.
تی جی میپرسد
میخوای با هم درس بخونیم؟
تردید دارم. من تی جی را دوست دارم، واقعا دوستش دارم، اما وقت گذراندن با او خارج از ساعت مدرسه قدم بزرگی است که هنوز نمیتوانم بردارم.
نمیتونم چون کارای دیگه ای دارم.
او را از در بیرون میکنم. وقتی برمیگردم با چهره مادرم که ترکیبی از افسوس و عصبانیت است مواجه میشوم. به تندی میگوید
حتی چه مرگته؟ با پسر به این جذابی انقدر بد رفتار میکنن؟ عمرن دیگه در این خونه رو بزنه خاک بر سر.
چشمش به قسمت‌های بنفش رنگ موهایم است.
با این اوضاعی که پیش اومده خیلی خوش شانسی که میخواست با تو وقت بگذرونه.
اشتون میگوید
خدای من مامان.
اما من حرفش را قطع میکنم.
مامان من دنبال دوست پسر دیگه نمیگردم.
طوری به من نگاه میکند که انگار بال درآوردم و دارم به زبان چینی حرف میزنم.
چرا نه؟ خیلی وقته که تو و جیک با هم قطع رابطه کردین.
میگویم
من بیشتر از 3 سال با جیک بودم، فعلا میخوام سراشیبی برم.
این را صرفا برای دعوا گفتم،
اما وقتی کلمات از دهانم خارج شد فهمیدم که حقیقت دارد. مادرم از وقتی که 14 سال داشت روابطش را شروع کرد، مثل من، و تا الان هم ادامه داشته. حتی اگر آن یک نفر پسر کل شق و نابالغی باشد که عرضه ندارد مادرم را به خانوادهش نشان دهد. من نمیخواهم مثل او باشم و تا این حد از تنهایی بترسم.
مسخره نشو، این تنها چیزیه که بهش احتیاج نداری. با چند نفر مثل تیجای دوست شو، حتی اگه اونقدرم صمیمی نشدی عیبی نداره. اینطوری شاید پسرای مدرسه دوباره تو خوششون بیاد. تو که نمیخوای تنها بمونی ادلاید، و به یه دختر مجرد و افسرده که تمام وقتشو با اون گروه عجیب غریبی که الان داری میگذرونی تبدیل بشی. اگه اون چیز مزخرف و عروموهات پاک کنی، بذاری بلندتر شن و دوباره آرایش کنی، میتونی خیلی بهتر از اینا باشی عزیزم.
من برای خوشحالیم به کسی نیاز ندارم مامان.
معلومه که داری، این چما خیلی داغون شدی.
میگویم چون که مظنون به قتل بودم، نه به خاطر اینکه تنها هستم. این حرفم 100% حقیقت ندارد. به هر حال دلیل اصلی بدبختی هایم جیک است، اما جیک تنها کسی بود که دوست داشتم با او باشم، نه هر کس دیگری. مادرم سرش را تکان می دهد.
مدام داری اینو به خودت تلقین می کنی ادلاید، اما تو شاید نتونی بری دانشگاه. الان وقتشه که یه پسر مناسب و آینده خوب پیدا کنی. تا
اشتون حرفش را قطع می کند.
مامان این 17 سالشه، مگه روابط من و تو نتیجه خوبی داشته که حالا می خوای عدیم گرفتارش کنی؟ اشتون این به تو مربوط نمیشه.
اشتون دهانش را باز می کند تا دعوا را ادامه دهد، اما موبایلم زنگ می خورد و شماره برانوین را می بینم. جواب می دهم.
سلام، چه خبر؟
سلام. صدایش سنگین است، فکر کنم گریه کرده.
خب، من داشتم به قضیه نیت فکر می کردم و برای یه کارایی ازت کمک می خوام. میشه امشب بریم یه جایی؟ میخوام به کوپرم بگم بیاد.
هرچه باشد از دعوا با مادرم بهتر است.
حتما، آدرسو برام بفرست.
غذایم را در سطح آشغال میریزم، کلاه ایمنیم را بر میدارم، با اشتون خداحافظی میکنم و از خانه خارج میشوم. هوا خیلی خوب است و درختان خیابان ما را در وزش نسیمی آرام پوشش میدهند. خانه برانوین تقریباً 1 مایل با خانه ما فاصله دارد، اما منطقه کاملاً متفاوتی است. همه ی خانه های آنجا بزرگ و آنچنانی است. در مسیر ماشین روی خانه ویکتوریایی خاکستری رنگشان می ایستم. به چشمنداز گلهای حیاتشان نگاه می کنم و احساس می کنم موجی از حسادت مرا فرا می گیرد. فوق‌العاده است، اما فقط این نیست. اینجا شبیه یک خانه واقعی است. زنگ خانه را می زنم. برانوین در را باز می کند و به من سلام می کند. چشمهایش خستند و نیمی از موهای دومسویش پریشان شده. فکر می کنم هر کدام من به نوبت این ضربه را تجربه کردیم. من هنگامی که جیک مرا پس زد و تمام دوستهایم ترکم کردند. کوپر وقتی که از بقیه جدا شد، تحقیر شد و مظنون اصلی پلیس قرار گرفت، و حالا هم برانوین وقتی که پسر مورد علاقه‌اش به جرم قتل دستگیر شده. در واقع هیچ وقت نگفته که عاشق نیت است، اما کاملا واضح است. برانوین میگوید
بیا تو.
در را باز میکند و عقب میایستد.
کوپر اینجاست، طبقه پایینه.
او مرا به اتاق بسیار بزرگی میبرد. آنجا از انواع و اقسام مبل‌ها پر شده و تلویزیون بسیار بزرگی روی دیوار نصب شده است. کوپر روی صندلی و میف هم 4 زانو روی یکی از مبل‌ها نشسته و لپتاپش را روبرویش گذاشته. من و برانوین هم می‌نشینیم. از او می‌پرسم
از نیت چه خبر؟ تونستی اونو ببینی؟
فکر می‌کنم سوال خوبی نبود. برانوین سرفه می‌کند.
دوباره این کار را تکرار می کند. در تلاش است که جلوی گریه‌اش را بگیرد. بالاخره می گوید:
نیت گفته که نمی خواد منو ببینه. مادرش میگه اون حالش خوبه. بازداشتگاه اصلا خوب نیست، ولی جای شکرش باقیه که به زندان منتقل نشده.
میدانم که الی در جنگ است تا نیت را همون جایی که هست نگه دارد.
به هر حال ممنون که اومدی. فکر کنم فقط...
چشمهایش از اشک پر شده. من و کوپر با نگرانی به هم نگاه میکنیم. برانوین سرش را تکان میدهد و میگوید:
میدونی وقتی که بالاخره تونستیم دور هم جمع بشیم و درباره این ماجراها با هم حرف بزنیم، من خیلی خوشحال شدم. باعث شد کمتر احساس تنهایی کنم، ولی حالا ازتون میخوام به هم کمک کنیم. میخوام کاری که شروع کردیم و تمومش کنیم. فکرامونو روی هم بذاریم تا بتونیم یه چیز منطقی پیدا کنیم.
کوپر میگوید: از لوئیس چیزی درباره ماشین نشنیدم.
راستش خیلی تو فکر اون نبودم، اما لطفاً بازم پیگیری کن باشه. من بیشتر به فکر این بودم که شاید بتونیم نگاه دقیق تری به پستای تامبلر بندازیم. باید اعتراف کنم که خیلی هاشون نادیده می گرفتم، چون واقعا منو می ترسند. اما حالا که پلیس میگه نیت اونا رو نوشته، فکر کردم باید بریم و دوباره بخونیمشون و هر چیزی که عجیبه یا با چیزایی که یادمون میاد هم خونی نداره رو یادداشت کنیم.
موهای دم اسبیش را از روی شانه‌اش کنار میزند و لپتاپش را باز میکند.
مشکلی که ندارین؟
کوپر میپرسد: الان؟ میف صفحه لپتاپش را طوری تنظیم میکند تا کوپر بتواند آن را ببیند.
الان بهترین وقته.
برانوین هم کنار من مینشیند و شروع میکنیم از ابتدای پست های تامبلر آنها را میخوانیم. ایده کشتن سایمون در حال تماشای فیلم دتلاین به ذهنم رسید و برای مدتی در سکوت به خواندن ادامه می دهیم. آنقدر خستم که بعد از مدتی متوجه می شوم که کل مدت فقط چشمم به صفحه بوده و چیزی نخوانده‌ام. پس صاف می نشینم و با دقت بیشتری آن را می خوانم. فلان و فلان و فلان. من خیلی باهوشم. هیچ کس نمی دونه کار منه. پلیس هیچی نمی دونه. و به همین منوال ادامه دارد. کوپر که به نظر می رسد خیلی تمرکز کرده می گوید: یه لحظه صبر کن. همچین اتفاقی نیفتاده. به این قسمتش رسیدین؟ همون که تاریخش 20 اکتبره، درباره کارگاه ویلر و پیراشکی. مثل گربه‌ای که صدای بلندی شنیده و موهای تنش سیخ شده، سرم را بالا می گیرم. برانوین با دقت به صفحه زل زده.
آره، این عجیبه، مگه نه؟ ما هیچ وقت 4 نفری با هم توی اداره پلیس نبودیم. خب شاید بعد از مراسم، چرا، اما نه هم دیگر رو دیدیم و نه با هم صحبت کردیم. معمولا هر چیزی که این یارو می نویسه با جزئیات و حقیقت داره.
میپرسم: شماها دارین به چی نگاه میکنین؟
برانوین صفحه را بزرگتر میکند و به آن اشاره میکند.
ببین اینجا، دوتا مونده به آخر.
روند بازجویی خیلی مزخرف پیش میره. 4 نفرمون توی اتاق بازجویی بودیم و کارگاه ویلر رو در حال خوردن پیراشکی دیدیم. بدنم یخ میکند. با خواندن این کلمات دیگر همه چیز از ذهنم پاک میشود. حق با برانوین و کوپر است، این اتفاق نیفتاده. اما من این را به جیک گفته بودم.